و دوم اسفند کفایه دو صفحه 288.
آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آله محمد. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. ثم لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ان المراد بكونه قرآن بر مجرد و بیان ذالک و اظهاره. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون سالان شنیدم کلاس تصفیل راهنمام ندارید، آخر سالم هست دیگه، نمیدونم فکر کردید روی اشکال یا نه، ممکنه فاصله بگیریم. یه نکته هم امروز داریم اگر برسیم متوقف در توضیح خودم عرض کنم. ببینید، فرق بین مقدمه دوم و مقدمه سوم که آقای آخون میگه اینه، ایشون در مقدمه دوم میفرماید که نباید قرینه برخلاف، یعنی برخلاف اطلاق باش، ما یوجب و تعیین نباید باشه، یعنی چیزی که ظهور داره در قید یوجب و تعیین دیگه نباید باشه. در مقدمه سوم دقت کنید، نمیگه که قدر متیقن در مقام تخاطب یوجب و تعیین و نباید باشه. اگر میگفت قدر متیقن در مقام تخاطب یوجب و تعیین و نباید باشه، میشد همون دومی. توجه میکنید، ایشون دوستان قدر متیقن در مقام تخاطب رو ها ظاهر در قید نمیدونه، ولی مزاحم ظهور مطلق میدونه. ما نباید اشتباه کنیم بین چیزی که ظهور در قید داره، یعنی در واقع دو کار میکنه، اولا ظهور مطلق رو میزنه، ظهور در غیر هم داره. اکرم العالم العادل، این عادل اطلاق عالم رو میزنه و یه ظهور درست میکنه در چی؟ در عادل، در عادل. ولی قدر متیقن در مقام تخاطب ظهور شکن هست، حتی ظهور شکن هم مسامحه، اصلا نمیداره ظهور بیاد. اما این که بگیم ظهور در خاص هم داره نداره، نه. یعنی من نمیتونم بگم امام مثلا در همون حدیث دیروز که طرف سوال میکنه از درنده، جلد درنده، امام میگن اگر نام خدا رو بردی و تیراندازی کردی اشکال نداره، عمل میتتو فلا، نه که بگیم این عمل میته ظهور دارد در جلد درنده و پوست درنده، نمیگیم ظهور داره، ولی اینقدر عرضه داره که چکار کنه؟ جلو ظهور اطلاق بگیم. خب خیلی روشنه، چیزی که یمنع از ظهور ولو ظهور در چیزی دیگه هم نداشته باشه، اینه دوستان، این نباید مانع ظهور باشه. من لذا یه چیزم بهتون بگم، چون می‌خواستم اینا رو بعداً بگم، فرصت که نمی‌کنیم. خب می‌دونید معمولاً قدر متیقن در مقام تخاطب نپذیرفتن بعدی‌ها، فقط آقای عراقی پذیرفته دیگه. قاطبه اصول این که کمم من تتبع نکردم قبول ندارم، مگه از این اصول غیر معروف گوشه و کنار کسی باشه که ما معمولاً مراجعه نمی‌کنیم. بنده معتقدم که فرمایش مرحوم آخوند نه فقط قبوله، بلکه ما باید اصلا کلمه رو عوض کنیم، یعنی به جای انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب بذاریم انتفاع ما یمنع الظهور، انتفاع چیزی که مانع انعقاد ظهور بشه. ممکنه قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، مثلا قانونگذار میدونه ذهن مخاطب اینقدر مشغوله که از این اطلاق چیزی نمیفهمه، از این اطلاق یعنی مانع میشه. یا مثلا گاهی حتی همون قدر متیقن خارج از مقام تخاطب اگر واقعا به قدری قوی باشه که یمنع از ظهور، همین معنات میاد. یعنی میخوام بگم ما این مقدمه رو که قبول داریم هیچ، میگیم گسترده تر باید، چنانچه اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشه ولی لا یمنع از ظهور، مثلا یه سوالی حالا قبلا شده فاصله هم زیاد شده، این مثلا عرض میکنم دیگه مانع انعقاد، این باز اعتبار نداره، یعنی این برش هم این طوریه. فرق این مقدمه دوم با سوم اینه. ولی اگر دلتون بخواد که بگید اولی رو میگیم قرینه، دومی رو میگیم محتمل القرینه، این درسته یا غلطه؟ چون دیروز بحث دوستان این غلطه، ما نمیگیم مثلا محتمل القرینه، ممکنه این برای قرینه شدن برای تقیید اصلا قابلیت نداره. گوش میکنین، آخه محتمل القرینه اگه درست بخوام تصورم کنیم که نمیشدم درست تصور کرد، یعنی اونی که قابلیت داره که قرینه، نه اصلا ما بگیم قابلیت هم نداره، ولی رب شیء که ظهور ساز نیست ولی ظهور شکن هست، جلو به ظهور رو میگیره. آقای مظفر، آقای مظفر تو اصول فقهش میگه قدر متیقن در مقام تخاطب که تقیید لفظی، این تشبیه که میکنه، اگر میخواد بگه یعنی ظهور ساز، عبارتش غلطه، اصول فقه درست بفهمید. اگر میخواد بگه که تقیید لفظی در این حد که دیگه اطلاق تشکیل نمیشه، حرفش درسته. ولی خب تو جلد دو که میرسه معلومه که شلوغ صحبت میگه، یه جایش استفاده میشه که نه، همین اصل این که جلو اطلاق رو میگیره، یه جاش ظهور داره کلامش در این که نه ظهورم درست میشه. یعنی میخوام بگم گویا ایشون مطلب رو، گاهی انسان مطلبی که روش خوب واقف نباشه ممکنه یه جا نزدیک بشه یه جا فاصله بگیره.
مورد مایسل اهل قدیمی هم که میگن در واقع داخل در همین موردی هستش که شما توضیح دیدی، یعنی رو لفظش کاری نداره. مایسل اهل قدیمی هم تو که برگرد داشتیم یعنی همیشه مانع از
اون چی میگه؟ مایسل اهل چی میگه؟ یا کلماتی که پیش ما هست دیدیم چه توضیح بدید کلمات رو که مایسته تعبیر مفهومی نیست تو اصول،
ولی مصادیقی که بهش میگن مایسته در قرینه مراد
نه اینام نیست،
ظهور نمیداره،
اینام نیست دیگه، اینام نیست دیگه. به کلیات ابوالبقا که تو درس و مجالس روزه و اینا شنیدید اکتفا نکنید، برید کلمات رو ببینید، حداقل چندین بار مراجعه شده به کلمات اینها، چیز شسرفته این نیست. اصلا تعبیر به نظر من اگر از ساختار و اصول حرف بشه بهتر. حالا بذارید کنم، مهم نیست که بحث منو این تکش، بله همش دارید یا نه همین تکش دارید بخونید همشو.
چون یه مرج و داره که الان نوجود القدر منتقم که مقام محاوره یکونو به منزلت القرینت لفظی،
ها این خراب میکنه، این ها همیده
بعد ادامه فلا یعنی نتیجه این فلا یعنی عدد لفظ ظهورون به اطلاق معفره.
پس اون اولیش من هم همینو گفتم دیگه، این که میگه به منزله اگر مراد این باشه غلطه، اون باشه درسته، بعد نزدیک میشه درسته، اینش هست. باز تو جلد دو اینجور نیست، تو جلد دو میاد با قدر متیقن معامله قرینه میکنه. اگر آوردی جلد دو رو ندارید، اما آدرسی که من دادم 298 تا 300، باز فکر کنم 64ش هم خوبه، جلد دو 64ش هم خوبه، ولی در 290 تا 300ش نه. حالا مهم نیست که ما اینجا اصول رو فکر
میکنم، اگر امام در مقام بیان بوده از چرا اینجا مجمل گفته؟
یعنی اگر ما این فرض متیقن در مقام تخاطب رو بگیم پس مجمل میشه، یعنی فقط اون مقید رو ما خوشمش رو میدونیم بقیه رو نمیدونیم، چرا مجمل؟
یعنی در حد قدر متیقن میتونیم استفاده کنیم، بیشتر نمیتونیم. مگه امام هر جایی که صحبت میکنم باید همین مطالب خوب رو بگم؟ این سوال شما معنیش اینه که چرا امام در این حد صحبت کردن؟ خب بعد دیگه مقتضیات روز، مقتضیات اصلا شاید امام هم کامل صحبت کردن، ولی روایت که دست ما رسیده به این شکل رسیده. توجه کردی؟
حالا نمیشه گفت در حقیقت در مقام بیان نبودن تو اینجا.
چی؟
تو اینجا میشه گفت در مقام بیان نبودن. بیشتر برگردونیم اینجا رو
در مقام مازاد نبودن، اما این مقدارش که بوده یعنی در حد در مقام بیان بودن نسبیه. یعنی ممکنه از یک جهت بیان باشه، یک جهت نباشه. نسبیه دیگه.
عرضمنده همینه که این مقدمه
فرمایش
این مقدمه سوم باعث میشه که در مقام بیان این نباشه. یعنی کاری به یه مقدمه سوم ببریم جز مقدمه اول که وقتی قدر متیقن داشتیم میگه در مقام بیان اضافهش نبوده. مازاد و قدر متیقن
نمیتونیم بگیم. ببینید ما الان داریم با خود جمله کار داریم، توجه میکنید؟ ما داریم الان با چی کار داریم؟ با جمله کار داریم. میگیم آیا عمل میتت و فلا میشه در ورای این استفاده کرد؟ اگه سوال نبود شما استفاده میکردید یا نه؟ بله. اگر این سوال و جواب نبود استفاده میکردیم. وجود این سوال و جواب نمیگذاره ما استفاده بکنیم. یعنی الان کار اثباته، در مقام بیان بودن نبودن کار ثبوته، و زمانو باید از بیرون بفهمیم. بحثشو داریم امروز که آیا اصل اینه که امام در مقام بیان هست یا نه. بحث قدر متیقن بحث اثباته، بحث در مقام بیان بودن و نبودن بحث ثبوته، نباید اینها با هم قاطی بشه. شرایط این نباید با شرایط او مخلوط بشه. یعنی الان این عمل میتت و فلانی چه بگیم امام در مقام بیان نبوده، امام در مقام بیان نبوده بود از خارج هم بوده یا نبوده، ولی چون سوال هست دیگه ما نمیتونیم استفاده کنیم. چه بسا امام در مقام بیانم بودن و اونایی که حاضر بودن استفاده کردن، اما ما دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. ثم لا یخفا علیک، خوندم دیگه. بله. ببینید آقا، مقدمه اول به حسب صفحه 384 و الا این در واقع مقدمه دومه. مقدمه اول این بود که اگر میخواد اطلاق گیری کنید باید از اون جهتی که شما میخواد اطلاق گیری کنید مولا در مقام بیان باشه، درسته؟ اگر از اون جهتی که میخواد اطلاق گیری کنید، ببینید من این کلمه رو امروز دارم اضافه میکنم، تو کفایم که نیست اصلا، از اون جهت که در ما میخوام، چون ممکنه یک کلام از یه جهت در مقام بیان باشه از یه جهت نباشه دیگه، اگر از اون جهتی که شما میخواد اطلاق گیری کنید در مقام بیان نباشه نمیتونه اطلاق گیری کنه. اینجا یه سوالی که هست آقای آخوند هم بهش پرداختن، ضرورت هم نداشت بپردازن، این است که ببینید این در مقام بیان بودن یعنی چه؟ خب ببینید معلومه یعنی چه؟ نه آقای آخوند، مقدمه شو بگم، آقای آخوند میدونید از کسانیست که اراده استعماری رو از اراده جدی جدا میکنه، درسته؟ اصلا دو فاز درست میکنه. میگه یک مرحله اراده استعماریست، اونجایی که میخواد ضرب قانون بکنه، یک مرحله اراده جدیست، اونجایی که میخواد کاملا حکمو بگه. این طوریه دیگه. ولذایشون میفرمود که ادله‌ای که آمده مراد استعمالی هست ولی اون مراد جدی نیست. اینم بلدید، یعنی قاعدتا تا حالا باید رسیده باشید که آقای آخون تقیید مطلق را یا تخصیص عام رو تصرف در اراده جدی میدونه، نه تصرف در اراده استعمالی، درسته؟ اینا که بلدید. حالا با اون بینشا بیه سراغ این سمه. میگه ببینید یک کسی مثلا از آقای آخون سوال میکنه، این که میگید در مقام بیان باشه مرادتون اهم از بیان استعمالی، مراد استعمالی و مراد جدی، یا فقط نظرتون این که میگی در مقام بیان باشه یعنی بیان مراد جدی. میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش خیلیه. اگر گفتیم که مراد فقط در مقام بیان جدی باشه، اگر یه مطلقی بعدن که مقید میشه از اول کشف میکنیم دیگه که اون مطلق نبوده، چون مقام جدیش همین مقام مقیده بوده. ولی اگر گفتیم نه، مراد از مقام بیان یعنی اهم از جدی و غیر جدی، یعنی ضرب قانون، قهرن اگر یه مطلقی آمد صد تا قیدم که بعد بیاد، این قیدهای بعدی منافات ندارد که قانونگذار در مقام بیان بوده باشه. اما کدام بیان؟ استعمالی. بله؟ ایشون میگه مراد من از مقام بیان همون بیان ضرب قانون، بیان مراد استعمالی، منحصرش نکن در مراد جدی. ولذا تا یه مطلقی صادر میشه، ها خوب گوش کنید، ثمرش اینه، تا یه مطلقی صادر میشه قیدی نداره، شما میتونید بگید مولا در مقام بیانه. میپرسن جدی یا استعمالی، شما جواب بده مهم نیست، بالاخره در مقام چیه؟ بیانه. به همین خاطر اگر هی بعدن قید بیاد نمیخواد بگه آقا پس معلومه در مقام بیان نبوده، پس مطلقی نبوده. نه خیر، در مقام بیان بوده، مطلقم هست، این مقیدات بعدی هم لطمه به اطلاق نمیزنه. حتی لطمه به اطلاق نمیزنه در حد استعمالی، ولی در جدی که چرا لطمه میزنه؟ پس آقا مراد ما از مقام در مقام بیان باشه اهم از استعمالی و جدی، ولذا ظفر به مقیدات بعدی منافات با در مقام بیان بودن نداره. این میدونی مثل عکس آخر آقایون یه چیز دیگه هم دارن، میگن که قبح عقاب بلا بیان، نمیگن، میگن عقاب بلا بیان قبیحه. اون بیانی که میگن بیان واقعی و جدی است یا بیان استعمالی است؟ بله، اون بیان بیان جدی است. ولذا اگر بیان استعمالی باشه، چون بیان استعمالی جدی که نیست، به درد ما نمیخوره. جایی که ما میگیم بیان نیست پس من براءت جاری میکنم، یعنی بیان جدی برای تکلیف، اینه که ایشون میگه آقا این بیان با اون بیان در نمیدونم قبح عقاب بلا بیان فرق داره. اون بیان مراد بیان جدیه، بیان استعمالی باشه به درد نمیخوره، ولی این بیان اعمه. خب این یه تذکری که حالا مثلا بگیم اثر داره یا نداره. یادتون باشه دیروز وقتی وارد بحث شدیم، من گفتم که شما تمام این بحث رو اسم جنس پیاده کنید. کدوم بحث ها رو؟ این که شیوع و سریان احتیاج به مقدمات حکمت داره. خب یادتون باشه اطلاق که فقط منحصر به اسم جنس نبود، یه اطلاق هم داشتیم که نکره، جعنی به رجل، جعنی به رجل که بهش میگن مطلق بدلی، عتق رقبتم، یه رقبه نکره، یه رقبه آزاد کن، جعنی به رجل و امثال، ایتنی به ما این، اینا نکره است، مطلقم هست، مطلق بدلی البته هست. آیا ما برای استفاده اطلاق و شیوع و سریان در نکره، حتی شیوعش به نحوه علل بدل، آیا احتیاج مقدمات حکمت داریم یا نه؟ ایشون میگه از ما ذکرنا معلوم شد که اینجام نیاز هست. ما ذکرنا ایشون چی بود دوستان؟ همونی که ایشون در نکرم گفت، گفت که نکره فقط داله بر حس است، اما شیوعش و سریانش باز به خاطر خود نکره نیست. منم یادتون باشه میگفتم از با... یعنی ایشون میگفت از باب تعدد دال و مدلوله، یک دال خود رجله، دال بعدی رو ما چی گرفتیم؟ قرائن. قرائن یکیش همین مقدماته، حتی ممکنه قرینی خاص باشه، مثل اینکه بگه عتق رقبه، ایت رقبتن شهده، ممکنه هم از هیچی نگه که میشه قرینه عام، همون حرفی که اونجا داریم دیگه. خلاصه آقا مقدمات حکمت ها با باب مطلق عقد اخوت بسته، حالا چه اسم جنس باشه چه نکره باشه. البته اگه گفتیم علم جنس هم همینه ها، علم جنس هم داخل در اسم جنسه. مفرد معرف به لام هم اگر مراد معرفه نباشه، شخص خاص نباشه، اونم داخل در اسم جنس. مثل این بگه اکرم العالم، احل الله البی، حرمت علیکم المیت، اینا هم اسم جنس حساب میشه. بخواهم از کنم همه مطلقات رو عملا شون چکار کرد؟ بحث کرد و گفت همه احتیاج مقدمات حکمت داره. اقا اجازه بید چند خط بیشتر نگفتیم، ولی مطالب این چند صفحه مطالب دقیقیه. لا یخفا علیک ان المراد به کون گوینده در مقام بیان تمام مراد، مراد از این بیان مجرد بیان مراد و اظهار مراد و افهام مراد، ولو لم یکن ان جدن، بلکه به عنوان قاعده و قانون و اراده استعمالی. خیلی بهتر بود ایشون که قبول داره از همون واژه ها اگر استفاده میکرد راحت تر بود. لتکون حجتن، ببینید وقتی ما گفتیم مراد از بیان اعمه، بله، ولو بیانی که به عنوان ضرب قانونه، قهرن این لتکونت به چی بزنیم سرش رو اینجوری گرم کنید رد بشیم بره، بله، لتکونت بله. شما لیکون نداری؟ بله بزنیم به بیان. اگه لتکون باشه به اعتبار خبرش مثلا حجتن، بزنید به قاعده و قانون. تا این قاعده حجت باشه، تا این بیان حجت باشه، تا جایی که حجت اقوا برخلاف نباشه. سوال میکنم حجت اقوا برخلاف کدام است؟ بلکه مقید میاد دیگه. و مراد بیان در قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت یا قبح عقاب بلا بیان، من از خارج اونو گفتم ولی همین که ایشون گفته بهتره، اون نیست. چون ببینید اون که میگن تأخیر بیان از وقت حاجت، مراد بیان جدیه، میخواد مخاطب به اشتباه نیفته. کدام بیان هست که مخاطب از اشتباه نگه میداره؟ بیان جدی دیگه. بنابراین اینم ثمره مهمه فرمایششون، فلا یکون زفر بالمقید، زفر به مقید، حتی مقید هم میتونید بخونید. معمولا دلیلی که میاد در مقابل مطلق به اعتبار محتواش میگن مقید، به اعتبار خود دلیل و عملش میگن مقید. فلا یکون زفر بالمقید یا مقید ولو مخالف باشه با مطلق. اگه موافق باشه که هیچی، اگر مخالفم باشه فلا یکون کاشفن عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان. دوستان کی کاشف بود که متکلم در مقام بیان نبوده؟ اگر بیان رو بیان جدی میگرفتیم، ولی خب نمیگیریم. ولذا وقتی کاشف نبود لا ینسلم بهی اطلاقو، از بین نمیره به خاطر این ظفر به مقید اطلاق دلیل، چون اطلاق بنا شد که قوامش به بیان باشه، بیانم اهم از بیان جدی و استعمالی خب هست اینجا، ولذا از بین نمیره به این وسیله اطلاق دلیل و صحت تمسک به او اصلا. دوستان بلد باشیدام، لذا میگه فتعمل جیدن که اشتباه نکن. نمیخوام بگیم از این به بعدم میتونی به اطلاق تمسک کن، این که دیگه مقید آمده، اما اطلاق ما تا الان منعقد شده بود، تمام بود. در حالی که اگر اطلاق متوقف بود بر بیان جدی، ما هیچ زمانی بیان جدی نداشتیم، پس هیچ وقت اطلاق نداشتیم. فتعمل زیده نبره همینه و قد انقدر به ما ذکرنا، این دیگه ربطی به درست امروز نداره. میگه ضمناً این ربطی به همون درس دیروز داره که گفتیم مراد از رجل رو اسم جنس بگیرید. میگه ضمناً روشن شد با توضیحات ما، ما ذکرنا چی؟ آنچه که در نکره گفتیم، ان نکره فی دلالتها علی الشیاء و سریان ایزن حتی شیا و سریان علل بدل تحتاج و اگر نباشد هناک دلالت حال او مقالن، منظور قرینه خاصه، اگه قرینه خاص نباشه تحتاج الى مقادمات الاجتهاد فلا تقفل که اشتباه میشه.
بعد
از اینکه بعد از مقید نیست است دو. وقتی که مقید نسبت به این فرد میاد نسبت به سایر افراد که مقید نیامده است، یعنی آخر میگه عبارت میگه که لا ینصرم اطلاق صحت تمسک، اصلا گفتیم ممکنه یه ناشی خیال کنه که از این به بعدم میتونیم به اطلاق این حتی در افراد مقید هم تمسک کنیم. خب ما خواستیم خوب ایزولاسیون بکنیم که زن چیز بشه دیگه، چیز داشت نره. خب بقیه شیء اون آقا ای بکنم که شما دو نفر هم دیگرم ول نمیتن نیستم. شما شهراتون به هم نزدیکه. خب و اما ببینید بقیه شیء اون. خب کافی گوش کنید دیگه الان وارد بحث بشید. ببینید بحث مهمی داریم بقیه شیء اون. ببینید ما در بحث گذشته گفتیم که وقتی که فهمنده نص مجتهد مثلا میخواد به اطلاق یک نصی تمسک کند، باید قانونگذارش در مقام، یعنی گوینده نص در مقام بیان باشه. خب ببینید خیلی وقتا انسان یقین میکنه که گوینده از این جهت در مقام بیان بود، بله؟ خیلی وقتا یقین میکند که از این جهت که الان من میخوام اطلاق گیری کنم گوینده در مقام بیان نبود. بعضی وقتا هم شک میکنیم، به خصوص ماها که میدونید الان شنونده نص نیستیم، فاصله افتاده، شک میکنیم، شک میکنیم. کم هم نیست نمونه هاش ها. شما الان در مطلقات قرآن میدونید اختلاف، یه عده هستن از مطلقات قرآن راحت استفاده میکنن، احل الله البیع اوفوا بالعقود الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم اقيم الصلاة آت الزکات، اصلا از مطلقات قرآن یک استفاده های بیشماری میکنن، خیلی ها هستن، برخی فقها هستن. در مقابل برخی ها میگن آقا قرآن از این جهات در مقام بیان نیست. قرآن که میگه احل الله البیع و حرم الربا در اصل مقام تشریع، حالا شما هی سوال کن، هی شک کن، هی با آیه برطرفش کن، اصلا آیه در این صدد نبوده. آیا بیع بچه صحیحه یا نه؟ بیم قرآن گفته احل الله البیع. خب میگن آقا شما ثابتون که قرآن از جهت بیع بچه هم در مقام بیان بوده، بعد تمسک کن. آیا بیع ازمانی صحیح هست یا نه؟ بگیم قرآن فرموده احل الله البیع. میگن آقا ثابت کن که از این جهت، از جهت بیع ازمانی و غیر ازمانی در مقام بیان بوده، بعد تمسک کن. بله؟ خلاصه آقا خیلی وقتا شک میکنیم آیا اصلی قانونی داریم که ثابت کند مثلا اصل در مقام بیان بودن باشه تا خلاف ثابت بشه. بله؟ مخصوصا میدونید از کدام، ما چه میدونیم خیلی از آیات و روایات که رسیده چه فضایی بوده؟ آیا رسول خدا، آیا حضرات معصومین علیهم السلام در مقام بیان این جهت که الان من میخوام اطلاق گیری کنم بوده یا نبوده؟ بله چه میدونم، شاید بوده شاید نبوده. آیا اصلی داریم یا نه؟ آقای آخون میگه خیالتون کان تختا، خیالتون تخت باشه که عفو داریم، خیلی راحت میکنه ایشون. عفو داریم، عفو در مقام بیانه. عفو این است که قانونگذار در مقام بیان چی؟ تمام مراده. ولذا اگر شک کنید تمسک کنید. حالا تمسکم میکنه ایشون به اهل محاوره، میگه آقا ببینید عقلا در محاوراتشون اگر به قرینه بر خلاف بر نخورن چه کار میکنن؟ اصل رو در مقام بیان میگیرن. ولذا مثلا یه نفر صحبت کند، اطلاق کلامش اقتضا کند یه چیزی رو، بعد دیگه آقا من از این جهت در مقام بیان، دیگه آقا از این جهت در مقام بیان نبودم، قبول نمیکنن ازش. سیره عقلا، از سیره عقلا میگذریم میام در درون دین، سیره علما. علمای ما لا یزالونه یتمسکونه، لا یکادونه که لا یزالونه که یتمسکونه به چی؟ به اطلاقات عدله، مگر خلاف ثابت بشه. مثلا یه جا ثابت بشه که قانون گذار از این جهت در مقام بیان نبوده، و الا تمسک میکنن، راحت تمسک میکنن. یه مثال کلیشه‌ای هم دارن برای این بحثا که قرآن فرموده است اگر سگ شکار کرد بخوری، سگ کلب معلم فکلو مما امسکن حلالا، درسته یا نه؟ علیکم مما امس، راجب کلب معلم دیگه بخوری. ببینید خب میگه بخوری، اینجا من یه موقع فکر کنم حدود 7-8 سواله، اگر فرستنده نام خدا رو برده یا نه، از این جهت در مقام بیان. اگر سگ گاز بگیره ما برسیم سرشو ببونیم یا نرسیم، در مقام بیان. بله خود مالک کلب بفرسته یا هر کی سگو بفرسته، بفرسته برای شکار یا خود سگ بره، آیا موقع خوردن تطهیر کنیم یا نه همینجوری بذاریم داخل ظرف؟ آقایون میگن حال تو بین همه اینا میگن از این جهت آخری در مقام بیان نبوده، که آقا دیگه حالا فکلوم ما امسکنه مطلقه دیگه، مگر حیوانی رو سگ شکار کرد دیگه شستن هم نمیخواد، همینطور پوست بکن بذار داخل قابلمه دیگه. نه اصلا از این جهت در مقام بیان نیست، و الا باید گوسفند رو شست جای دهان سگ رو شست. خب ببینید، خب حالا ما حتی همین آیه از کردم 7-8 تا سوال هست. خب بعضیاشو یقین داریم در مقام بیان بوده، بعضیاشو یقین داریم در مقام بیان نبوده، بله بعضیاش هم چی؟ شک داریم. حالا یکی از که آیه گفته فکلوم ما امسکنه مطلق هم هست، چه گوسفند مال خودت باشه چه مال کس دیگه باشه، چه مالک معین، میگن خدا خیرت بده، اصلا در این صدد در مقام بیان از این جهت نیست. شما از اطلاق آیه تمسک نگیرید که از گوسفند مال شخص مشخص هست فکلوم ما امسکنه حلالا طیبا طاهرا، اینجور نیست دیگه. ببینید واقعا ما شک میکنیم، ایشون میگه علما تمسک میکنن تا روزی که برسن که دیگه حق تمسک نداشته باشن. این دوستان بحث اگر ثابت بشه به خصوص در مطلقات قرآن اثر داره. یه کسی میگه آقای شیخ، آقای آخوند، شما به روش علما تمسک نکن. چرا؟ چون علمایی که تمسک میکنن به مطلقات بر اساس یه مبناییست که شما فاسد میدونید. کدوم مبنا؟ همون مبنای چه در اسم جنس و در مطلق سرایان ذاتیه. توجه میکنید؟ چون اگه سرایان ذاتی باشه شیوع دیگه جز موضوع الله میشه دیگه، دیگه نمیدونم در مقام بیان باشد و قرینه نباشد و قدر اونا دیگه نمیخواد، چون خود لفظ تواناست. ولی شما این مبنا رو فاسد میدونید، شما معتقدی که شیوع و سرایان بر این اساس نیست. ایشون میگه که ظاهرا به این خاطر نیست، بعیده که بگیم به خاطر اون مبناشونه که تمسک میکنن، که اگر اون مبنا رو قبول نداشتن دیگه تمسک تمثل نمیکردن. خب شاید همونی که ما میگیم، اینی که ایشون میگه چی؟ اینی که اینا عقل رو در مقام بیان بودن. بعد میگه برخی ها که حواسشون نبوده اومدن گفتن همین، گفتن این تمسک علما به خاطر اون شیا بوده، که اگر اون شیا رو بزنیم دیگه نباید تمسک کنیم. نه آقا، به خاطر اون نیست، به خاطر همین این بوده که میگفتن عقل در مقام بیانه. البته فتعمل جیدن، شاید هم به اون خاطر بوده مثلا. اینم از این. بعدم دوستان ناشرم یه دو سه خط دیگه هم بخونیم که تا انشاءالله این برسال تموم بشه، وارد باز یه بحث مهم میشه به نام انصراف. اینو من دوستان بهتون میگم، بحث انصراف میده از اون بحثایی است که ما معمولا ازش استفاده میکنیم در جاهای مختلف و یک موطن خاصی هم نداره. من این توجه رو الان به شما ندم، بعد از آخر سال میگم با انصراف رو کجا بحث میکنم، دو هفته بعد یادمون میره، اما الان دیگه یادمون نمیره. بحث انصراف، ماهیت انصراف، اقسام انصراف. الان کفایه رو کسی فهرست بزنه بعید اینجا رو، نه اینکه عنوان نداره چند طوری یه دفعه با یه ثم انه قد انقضى شروع میکنه. خب بحث انصرافه دوستان، اگر انصراف باشد اطلاق نیست. من از شما سوال کردم انصراف کدام یکی از این مقدمات سگانه رو میزنه؟ چی؟ انصراف به معنای خاص مایوجه بود. اگر اینجور بگیم چیه؟ انصراف از معنای مطلق، اما بقیهش دیگه پادر هوا میشه چندومی؟ سومی دیگه. اما معمولا انصراف که میگن همون انصراف به معنای خاص میگن که قطعاً مقدمه دوم دیگه وجود نداره. چون دیروز من بهتون گفتم این که میگه مایوجب و تعیین نباشد، گفتم ولو این مایوجب و تعیین انصراف باشه، یادتون هست؟ اینو من اضافه کردم. آقا دقت کنید بیشتر نمیرسیم. بقیه شیئون به هو انه لا یبطل ان یکون الاصل فیما اذا شکر فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. من نمیتونم دوستان رد بشم. ببینید ایشون هی تعبیر میکنه، تعبیری که من میکنم با ایشون فرق داره. من میگم که قانونگذار در مقام بیان اطلاق از اون جهتی باشه که ما میخوایم اطلاق گیری کنیم. این تعبیر رو ما نکردیم. پس اگر از سایر جاها در مقام بیان باشه به درد نمیخوره. اون جهتی که من میخوام اطلاق گیری کنم باید در مقام بیان باشه. آقای آخون میگه در مقام بیان تمام مراد باشه. ببینید اصولا هر آدم عاقلی وقتی صحبت میکنه در مقام بیان تمام مراد هست، یعنی مرادش از اون کلام بشه میکنه. این عبارت مدم شده ها، یه عرف هم شده، ولی این که هر انسان عاقلی در مقام بیان تمام مراد هست، یعنی مرادش از اون کلام. خب بله، اگه کمتر بگی که ناقص حرف زده. گوش میکنید اینا میدونید مراد چی میگیرن؟ مراد از اون کلام، یعنی مراد از اون تا تهش جهات مختلف. لذا بهتره بگیم آقا متکلم در مقام بیان اون جهتی باشه که من میخوام، من فهمنده میخوام اطلاق گیری کنم. اینا درسته گاهی وقتا انسان اشتباه میکنه، ولی همینا موجب اشتباه هم میشه. لا یبطل ان یکون العقل فیما اذا شک فی کون المتکلم در مقام تمام مراد. عقل هو کونه به سبب چی؟ به سبب چی؟ بیانهی. عقل نیست که به سبب بیان باشه. ما میگیم آقای آخون نه اینکه عقل اینه که به سبب بیان باشه، حتما به سبب بیان، اما این به درد شما نمیخوره. این دقتی که میکنیم قهرن لذا ما به این عقل اصلا معتقد نیستیم. میدونی چی میشه؟ باید بگیم عقل این است که از اون جهتی هم که من میخوام اطلاق گیری کنم در مقام بیان هستی. از کجا؟ لذا این اصل من نهی که الان یارم از همون اصول فرسون اصول بگم اینو اصل قبول داره که اصلا این چه اصلی است آقا که در مقام بیان اون جهتی که من میخوام اطلاق گیری کنم. به هر حال و ذالک بیان مطلب اینه لما جرت علیه سیرت و اهل المحاورات من التمسک بالاطلاقات. علما در نگید علما، مردم تمسک به اطلاقات کلمات همدیگه میکنن. سیما اذا لم یکن هناک قرینتون، به جای قرینه تعبیر میکنه به چی؟ ما یوجب صرف وجه ها الی جهت خاصه، چیزی که موجب بشه وجه مطلق رو به جهت خاصی منصرف کنیم. اگه نباشه تمسک میکنن. ولذا اون محاوره بود رفت تو فضای دینی درون دین. ولذا چرا ان المشهور من الفقها لا یزالون یتمسکون به اطلاقات با عدم احراز کون مطلقه ها، یعنی گوینده به صدد بیان، با اینکه نمیدونن به صدد بیان بود تمسک میکنن. و بعد و حالت بعده مه عدم احراز و مه بعده و بعده کونهی لعجل ذهابهم الى انها موضوعتون لشیائر. خیلی بعیده بگیم این تمسکشون به خاطر اینکه معتقد به یه مبنای فاسدی بودن که میگفتن مطلقات برای شیوع و سریان هست که بهشون نسبت دادن. ولعل وجه النسبه، شاید این نسبتی که این بعضیا دادن به مشهور ملاحظه این جهت بوده که اینا فکر کردن لا وجه للتمسک به مطلقات بدون احراز. کدام احراز آقایون؟ احراز این که در مقام بیان باشه، ولی غافل بودن از وجه تمسک. دوستان وجه تمسک آقای آخون چی قرار داد؟ اصل. فتعمل جیدن که اصلا اصل کردم، معلوم نیست که اصل نسبتم تمام باشه، یا اون که از خارج گفتم شایدم وجهش او باشه، ولی ایشون نه، قاعدتا نمیخواد بگه شاید وجهش او باشه، میخواد بگه اصل نسبتم تمام نیست. ثم انه قدم قدح به ما عرف، با این توضیحات شناختی، در واقع از اون قرینه دوم به جای ما عرف بذارید مقدمه دوم، قدن قده به مقدمه دوم. مقدمه دوم چی بود؟ من توقف حمل المطلق علی الاطلاق فیما لم یکن هناک قرینه حالیه او مقالیه علی قرینه چی؟ حکمه. این علی متعلق به چیه؟ به توقف دیگه، شناختی که توقف داره حمل مطلق بر اطلاق بر قرینه حکمت. قرینه حکمت هم متوقف است بر مقدمات سگانه، به خصوص مقدمه دوم، اینجا مؤثره. از اینا معلوم میشه که لا اطلاق برای مطلق فیما کان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد یا خصوص بعض اصناف، چون میشه ما یوجب و تعیین دیگه، میشه مقدمه دوم دیگه وجود نداره. و صلی الله علیه و آله.